به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار کامگاری و خوشیتان استم. در جریان ای برنامه مشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته تدابیر امنیتی را به هدف تامین امنیت جرگه مشورتی سال در کابل تجدید بخشیدن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح برای دومین روز بحث‌هایشان را از سر گرفتند تا نظراتشان را در خصوص ایجاد یک مکانیزم برای مذاکره با مخالفان و جستجوی راه‌های آوردن صلح با هم شریک بسازند. ده‌ها تن از ساکنان ولایت کنر و دلیل ندادن سهم نمایندگانشان در جرگه مشورتی صلح امروز دست به مظاهره زدند. هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان خواهد آمد تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران 81 تن از حامیان مخالفان سیاسی حکومت این کشور را عفو کرده است. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار: اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح برای دومین روز بحث‌هایشان را از سر گرفتند تا نظراتشان را در خصوص ایجاد یک مکانیزم برای مذاکره با مخالفین و جستجوی راه‌های آوردن صلح با هم شریک بسازند. جرگه مشورتی صلح روز گذشته با بیانیه رئیس جمهور کرزی و تعیین برهان الدین ربانی به عنوان رئیس این جرگه به کار آغاز کرد. در یک اعلامیه که امروز از سوی کمیسیون تدارک جرگه به نشر رسید آمده است که اشتراک کننده ها امروز در کمیته های 28 گانه با کارهای گروهی می‌پردازند. در این حال گفته شده است که مسئولین پیش از چاشت امروز در یک کنفرانس خبری در مورد تازه ترین تحولات در جرگه به خبرنگاران معلومات ارائه کنند. قرار است این جرگه که در آن بیشتر از 1500 نفر اشتراک کردند فردا عصر با انتشار خطنامه‌ای به کار خود پایان بدهد. از ولایت کنر خبر می رسد که ده‌ها تن از ساکنان این ولایت به دلیل ندادن سهم نمایندگانشان در جرگه مشورتی صلح امروز دست به مظاهره زدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مظاهره کنندگان امروز در مرکز ولایت کنر تجمع کرده و در اظهارات تظاهرات آمیزشان شکایت کردند که از مرکز ولایت کنر کسی به جرگه مشورتی صلح در کابل خواسته نشده است. مقامات امنیتی ولایت کنر گفتند تظاهرات اعتراض کنندگان در آن ولایت در فضای امن صورت گرفته و تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده بود. مسئولین تا حال در مورد خواسته های مظاهره کنندگان و شکایات آنها مبنی بر سهم ندادن نمایندگانشان در مرکز ولایت کنر در جرگه مشورتی صلح تبصره‌ای نکردند. هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان خواهد آمد تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. سفیر مکزیکو در شورای امنیت که ریاست دوره این شورا را به عهده دارد گفت تا حال مشخص نیست که هیئت در این سفر روی چه مسائلی تمرکز خواهد کرد، اما مسائل سیاسی اساسی که این هیئت آنها را بررسی می‌کند وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان است. سفیر مکزیکو در یک نشست خبری درباره تاریخ دقیق سفر این هیئت به افغانستان چیزی نگفت، اما به نظر می‌رسد که این هیئت در 19 ماه جون برای 3 یا 4 روز به افغانستان سفر کند. اردوی بریتانیا میگوید یک سرباز نیروهای شاهی بریتانیا در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفت این عسکر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هین گزمه پیاده مشترک با نیروهای افغان بود که در نتیجه انفجار ماینی کشته شد. هویت این سرباز افشا نشده، اما گفته شده است که به خانواده وی از مرگ او اطلاع داده شده است. با کشته شدن این سرباز شمار سربازان بریتانیایی که از سال 2001 تا حال در افغانستان کشته شده اند به 290 تن رسید. مقامات محلی در ولایت کنر میگویند که برنامه پاکاری را برای حفظ محیط زیست را در این ولایت آغاز کردند که یک سال دوام یابد. اینجرا جانگل شاروال خوز به رادیو آزادی گفت که این برنامه با کمک مالی ایشا فاندیشن راه اندازی گردیده و هر روز 300 تن از افراد در این پروژه کار میکنند. به گفته وی این پروژه به هدف پاکسازی محیط زیست و جلوگیری از انتشار امراض راه اندازی گردیده است و برای افرادی که در این پروژه کار میکنند روزانه 5 دلار آمریکایی نیز پرداخت میشود. گفته شده است که شاروالی خوز در گذشته نیز برنامه های پاکاری شهر را روی دست گرفته بود، اما حالا پروژه تازه به همکاری مؤسسه ایشا فاندیشن راه اندازی گردیده است. این بود اخبار مربوط به رادیوهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
با عرض سلام، صدها تن از فعالانی که می‌خواستند به نوار غزه کمک‌های بشری برسانند و توسط کماندوهای اسرائیلی هدف حمله قرار گرفته بودند، امروز به ترکیه رسیدند. معاون صدر اعظم ترکیه و شماری از اعضای پارلمان این کشور در میدان هوایی استانبول از این افراد به مثابه قهرمانان پذیرایی کردند. مقامات گفتند 527 تن از فعالانی که به نوار غزه کمک‌های بشری می‌رساندند و اجساد 9 تن که در جریان حمله اسرائیل بالای آنها در آب‌های بین‌المللی کشته شدند، به ترکیه و یونان رسیدند. روز دوشنبه کماندوهای اسرائیلی بالای کاروان حمله کردند که کمک‌های بشری را به نوار غزه انتقال می‌داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همچنان افزوده است که اسرائیل انتخاب دیگری به جز متوقف ساختن این کاروان نداشت. در یک خبر دیگر آمده است که منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون از اسرائیل خواسته است محاصره غزه را فوراً خاتمه دهد تا کمک‌های بشری وارد این منطقه شود. در این حال بنیامین نتانیاهو از ادامه محاصره غزه حمایت کرده است. او گفت برای جلوگیری از ورود اسلحه توسط ایران و دیگر کشورها به غزه نیاز است محاصره این منطقه ادامه یابد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران 81 تن از حامیان مخالفان سیاسی حکومت این کشور را عفو کرده. این افراد به خاطر اشتراک در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران مجرم شناخته شده بودند. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی خامنه‌ای نشر شده، در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده است. در اعلامیه آمده است که این افراد به هدف بزرگداشت از روز تولد دختر حضرت محمد پیامبر اسلام عفو شدند. رهبر فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید در نظر است این شورا به زودی، یعنی تا 10 روز آینده، بالای مسوده وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران رأی گیری کند. سفیر مکزیکو در سازمان ملل متحد که ریاست دوره شورای امنیت را به عهده دارد گفت کارشناسان روی جزئیات متن مسوده کار میکنند. مسوده منجمد ساختن سرمایه های شماری از افراد و سازمان های ایرانی را پیشنهاد میکند. بر اساس همین مسوده همچنان وضع قیود بالای سفر بعضی از افراد از ایران به دیگر کشورها پیشنهاد خواهد شد. و خبرنگاران و کارمندان سکتور ترانسپورت در یونان امروز برای 24 ساعت بر ضد طرح اعتصاب میکنند که از سوی حکومت طراحی شده و هدف آن کاهش مصارف حکومت است. بر اساس این طرح، حکومت معاش کارمندان اداره های خدمات عامه را کاهش میدهد. در نتیجه این اعتصاب امروز شبکه های تلویزیونی و رادیوها در یونان نشرات نخواهند داشت و همچنان خدمات ترانسپورت عامه در شهر آتن متوقف است. همین طرح همچنان پالیسی تقاعد کارگران در سن کم را لغو می سازد و هدف آن بیرون آوردن یونان از بحران اقتصادی است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر امنیتی را به هدف تامین امنیت جرگه مشورتی سال در کابل تشدید بخشیدند. بحث‌ها در جرگه ملی مشورتی سال همچنان ادامه دارد. بحث میز مدور رادیو آزادی را هم در مورد جرگه جاری مشورتی سال در جریان همین برنامه فراموش نکنید. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. جرگه مشورتی از سال امروز وارد دومین روز شد. در نظر است امروز نماینده های مردم در 28 کمیسیون بحث های خود ادامه بدن. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی ساعت پیش تازه ترین جزئیات این موضوع را از محل جرگه به ما چنین معلومات داد.
قرار است که تا چند از این مدید دیگر کار عملی کمیته ها آغاز شوند. همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم 28 کمیته کاری تشکیل داده و در کمیته کاری حدود 50 تا زیاد داره. از این روز نمایندگان شرکت کننده در این کمیته ها طرحشان را برای تامین سال و آشتی با مخالفان که البته هدف اصلی جرگه است ابراز میکنند. جلسات امروز کمیته ها زیادتر اختصاص یافته به اجتماع نظریات شرکت کننده ها و بعد این نظریات اما توحید میشه و مهمترین نکات و مسائل سازنده قرار است که در اجلاس عمومی مورد بحث قرار بگیره. البته یک بخش از نکات و مسائل عمدی که در جلسات امروز مطرح خواهد شد قرار است که در بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری به اطلاع رسانه ها قرار داده شود.
بله امید جان، گفتین اعضای این جرگه به 28 کمیته تقسیم شده. دلیل تقسیم افراد به چند کمیسیون یا کمیته چی است؟
بهتر است که چون تعداد شرکت کننده ها بسیار زیاد است، یعنی در روز 1500 یا 1600 اشتراک کننده شرکت دارند، به خاطر به کمیته ها تقسیم شدن که تمام شرکت کننده ها نمیتونن که در جلسه عمومی اینا نظرات خود ابراز بکنن، برای اینکه بسیار وقت طولانی در بر میگیره. از طرف دیگه این مسئله در وقتی که ما با مسئولین کمیته های تکنیکی صحبت کردم، گفتن که ممکن است که مثلا در یک کمیته چندین نفر یک موضوع مشابه را مطرح بکنن، یعنی موضوعاتشان در رابطه با تامین رسول بسیار مشابه باشه. از طرف دیگه این امکان موجود است که مثلا بعضی از نماینده ها با عوض اینکه راه های صلح و آشتی را پیشنهاد بکنن، ممکن به مشکلات محیطی خودشان اشاره بکنن، مشکلاتی که در محلشان قرار داره. به خاطر اینکه کمیته ها تقسیم کردن، مجموعه نظریاتی که در رابطه با تامین صلح و آشتی و مخالفانش توحید میشه، مهمترین نکاتش برجسته ساخته میشه و او در اجلاس عمومی مورد بحث قرار میگیره و فردا در اجلاس بعد از ظهر قرار است که بار دیگر رئیس جمهور افغانستان شرکت بکنه و احتمالاً هدف از شرکت رئیس جمهور افغانستان هم ممکن که استماع مهمترین نظریات و نکات شرکت کننده ها خواهد بود.
خبرنگار رادیو آزادی بود که ساعت پیش از محل جرگه برای ما در مورد برنامه امروزی که جرگه مشورتی با مسائل مورد بحث معلومات میداد. از طرف دیگر وزارت داخلی افغانستان گفت تدابیر امنیتی را به هدف تامین امنیت جرگه مشورتی سال در کابل تشدید بخشیدن. زمره بشری سخنگوی وزارت گفت که افزایش فعالیت های کشفی هم شامل تدابیر امنیتی می باشند. همکارم فتی محمد بها ساعت پیش گفت و شنوده داشت با آقای بشری که با هم میشنویم.
امروز روز دوم جرگه ملی مشورتی صلح است. شما اگر معلومات بدین که تدابیر امنیتی چگونه اتخاذ شده به خاطر گرفتن امنیت جرگه مشورتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی افغانستان بر اساس پلان مشترک امنیتی که برای جرگه ملی مشورتی صلح ترتیب داده شده بود، بالا این پلان کار میکنه و پلان امروز تطبیق شده باز هم و تمام پلیس در شهر کابل از احضارات درجه‌ای که برخوردار هستند. این احضارات شامل پلیس فیزیکی میشه، چک پوینت های سیار و ثابت و همچنان کارهای کشفی و استخباراتی و در پهلوی ازی از گزمه های دوامدار و بر اساس یک تقسیم اوقات منظم هم استفاده میشه تا بتانیم وضعیت را از فضا هم کنترل بکنیم.
این تدابیر را که شما یادآوری کردین تنها در اطراف خود برگزاری جرگه متمرکز است یا سایر نقاط شهر کابل هم در بر میگیره؟
پلان کلی است، در حوزات مرکزی کابل و در ولسوالی های کابل تطبیق میشه، ولی شدتش در حوزات مرکزی کابل زیاد است، چون ما میخواهیم تا محلقه و کمربند امنیتی که ایجاد شده همه از او کمربندها مسئول باشه و با ویژه کمربند قریب امنیتی که در نزدیکی جرگه قرار داره.
بله، شما دیروز گفتین که در اطراف کابل بعض نقاط کوهستانی وجود داره که مخالفان مسئله دولت با استفاده از اون محلات دست به تحرکات میزنن و راکت شلیک میکنن بالای شهر کابل. شما به خاطر جلوگیری از این حملات و یا به خاطر تحت پوشش قرار دادن این محلات کدام پلانایی را روی دست گرفتین یا خیر؟
بله دقیقا، قبل از اینکه پلان امنیتی تدبیق شوه اجراءات پلیس آغاز شده بود و پلیس توانست از یکی از ولسوالی های کابل در حدود 300 فیر راکتی که قرار بود از یک زیرخانه و از یک دیپوی انتقال داده شوه و به یک نقطه دیگری و از او راکت ها استفاده شوه علیه امنیت کابل، او راکت ها را پلیس توانست کشف بکنه و او را از بین ببره. بنان تهدید رفع شد، ولی باز هم ما شما دیدین دیروز یک دو فیر راکت پرتاب شد بالای کابل و به تعقیب از او دو انتحار کننده هم حملات خود را اجرا نمود. ولی ارزیابی وزارت امور داخلی افغانستان ای است که حملات شد ولی حملات موفق نبود، به این دلیل که نخست نتانست خود را به اهدافی که تعیین شده بود برسانند، ثانیاً الحمدلله هیچ نوع تلفات به افراد ملکی و بیگناه ما وارد نشد و نه هم خسارات مالی برشان وارد شد. ولی به هر صورت پلانی است که باید 100% هر نوع عمله را دفع و طرد بکنیم. پلان بسیار منظم جامع و شدید امنیتی را ساختیم تا تمام نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین‌المللی در این پلان شامل باشند، از منابع مختلف خود استفاده بکنند و امنیت را در این روزها با مشدتش و موثریت تمام تامین بکنن.
بله بشری صاحب، در آخر میخوایم بپرسم از شمایی که به نظر شما علت اساسی حملات دیروز به وجودی که از تقریبا یک هفته یا در روز به ایسو تدابیر جدی امنیتی در این محل جرگه اتخاذ شده بود، با وجودی هم مخالفان توانستند دست به یک سلسله تحرکات بزنند، به نظر شما این مشکل در تدابیر امنیتی بود و یا ای که مخالفان از کدام تکتیک پیچیده و یا تازه استفاده کردند؟
خب در نخست تکتیک پیچیده بود، از آبچادری ها استفاده شده بود و خود را به اون نقطه رسانده بودن، ولی نقطه‌ای که در او حمله شد کمربند قریب امنیتی جرگه را تشکیل نمیده، از کمربند دورتر است و پلان را که دشمن داشت و اهداف را که داشت به او اهداف خود را نتانست برسانه. در قدم دوم این حملات به دلیل این کامیاب نبود که در نخست راکت ها در یک تپه ثابت کرد که نه خسارات و نه تلفات در قبال داشت، و در قدم دوم حملات انتحاری هم مجبور به این شد تا در یک تعمیر نیمکاره داخل شوند و از وجه یک نوع اخلال فکری و ذهنی را ایجاد بکنن. به هر صورت ما نباید فراموش بکنیم که حمله هیچ نمیشه، حمله شاید شوه ولی نیروهای امنیتی افغانستان کوشش میکنن تا حملات را طور دفع و طرد بکنن که به هموطنان ملکی معاصب نرسه و نه هم امنیتشان اخلال شوه.
سمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد تدابیر اتخاذ شده امنیتی برای جلوگیری از حملات احتمالی در جریان جرگه ملی مشورتی سال نظر خود ابراز داشت و معلومات داد. در حالی که جرگه ملی مشورتی سال در کابل ادامه داره، مردم ولایت مختلف کشور از اقدام حکومت افغانستان حمایت کردن و میگن که اقدام بهترین راه بیرون رفت از مشکلات امنیتی موجود در کشور است. بین که به جاده های شهرهای مختلف کشور بریم و نظر مردم در مورد این جرگه جویا شویم.
اسم من ابراهیم از ولایت نورستان هستم. صلح به معنی واقعیش ارزوی تمام ملت افغانستان است، به خصوص نورستانی ها، و واقعا ملت ما به صلح ضرورت داره، ولی متاسفانه جریان فعلی صلح و اون اندازه که نامش خوب است ولی ما مطمئن نیستیم که نتیجه ای داشته باشه، به خاطر که صلح در بین قوت های متخاصم باید صورت بگیره. کسایی که مناقشه دارن در هیچ جرگه یا در این پروسه صلح طرف مقابل وجود نداره، پروسیجر یک طرف است. به این لحاظ امید و خوشبینی ما بسیار کم است که ای به یک نتیجه برسه.
لذا نورسانی از ولایت نورستان مسئول انجمن مشعل سال زنان افغانستان، به نظر ما یک جرگه صلح ضعیف شده، یک جرگه بیجا بی موقع و جرگه فرمایشی. بیجا به خاطر از این جرگه صلح یک جرگه بسیار مهم است که در افغانستان ضعیف شد. اصلا مردم عام و تمام ولایت های افغانستان آگاهی ندارن که جرگه چی است، چرا ضعیف شده و اجنده از یک جرگه چیست.
من فکر میکنم که این جرگه یک جرگه نمایشی و سیمبولیک است و هیچ نقشی در برآورده ساختن صلح و امنیت در افغانستان ایفا نخواهد کرد.
به نام خدا، اسمم فاروق یکن از باشنده های شهر هرات. ما هر حرکت، هر گامی که به خاطر صلح در افغانستان برداشته شد نظر ما کار خوبی است و مور به فال نیک میگیرم. مشوره می اینه که بعد کسایی که درگیر جنگ هستند این جرگه بتونه او افراد را هم با خود داشته باشه تا ببینه که اونا چی خواسته ها دارن، اونا چی میخواهند از این دولت.
اسم ما مولوی عبدالناصر حق دوست. اگر جرگه صلح دایر شود ان شاء الله العزیز یک نتیجه خوبی خواهند داد.
توقع ما از جرگه ای است که تمام نماینده هایی که از هر ولایت افغانستان در اونجا جمع شدن اینا به شکل واقعیش، به شکل که مردم از اونها تا متوقع دارن، باید اینا در اونجا سهیم شون و فیصله ها و تصمیمی که گرفته میشن به نفع مردم افغانستان باشه.
اسم من دکتر کامران است از جوزجان. اگر در این جرگه صلح یا جرگه امن میگن، اگر از تمام جناح ها در این دعوت شده باشه در این جرگه، اگر واقعا همگی با هم یک جا بشینن در این مسائل صحبت شوه، شاید اگر آرامی بیایه، ولی اگر یک ده از این ناراض باشه از جرگه، همگی گرده هم آمده نتونن، جمع شده نتونن، طبیعی است که نتیجه نمیته.
نظر مردم ولایت مختلف کشور بود که در مورد جرگی مشورتی سال بیانات داشتن و نظرهای خود ابراز داشتن. از طرف دیگه مولوی قیام الدین کشاف معاون جرگی ملی مشورتی سال دیروز در جریان گفت و شنود با رادیو آزادی خوشبینی خود و امیدواری خود به این جرگه ابراز داشت. آواز آقای کشاف با هم میشنویم.
خوشبختانه بگویم که ما عشق و علاقه مفرد اعضای جرگی ملی مشورتی صلح افغانستان که دمی سه روز مطالعه کردیم شنیدیم بسیار زیاد است. یعنی حتی فرد ای جرگه عاشق ای گپ است که باید صلح تامین شوه و کوشش میکنن که حتی از این میلوی خیمه دست خالی به خانه خود بر نگردن. اما ای که ای هم آغاز باشه هم انجام، ای مشکل است بگیم. چرا برای دور دراز و طولانی در پیش رو هست که جرگه چه قسم، صلح چه قسم، با کی، در کجا، روی چه شرایطی و ملحوظات چی بوده باشه، اشراف جرگی صلح را در نهایت کی بکنه. این مسائل است که حتما یک ذره زمان کار داره، ولی ما خوشبین هستیم به طور عموم که انشالله این جرگه آغازش با کامیابی است و انجامش هم انشالله با کامیابی خود. نخست از همه پیام ما به اعضای محترم جرگی ملی مشورتی صلح است و این عبارت عزیز که اینها اگر عرض مرا بشنون و پیشنهاد مرا تا وقتی که یک دستاورد خوبه برای خود نگرفته باشن، این سی روز و چهار روز و چند ساعت و ایره مدار اعتبار قرار ندن. اگر کسی مصرف جرگه را دادن نمیتانه، مردم افغانستان هست یک لقمنان خشک و با یک کلچه پیاز. خوشبختانه که موسم هم خوب است، علی ضرورت لیاف و اتاق و چپرکت هم نی. منها بخوابن ولی دست خالی نروان به خانه خود. چرا مایی امید ملت ستم دیده و رنجیده افغانستان اینمی جرگه است.
قیام الدین کشاف معاون جرگی ملی مشورتی سال بود که خوشبینی عمیق خود در مورد از این جرگه ابراز داشت.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیمهای استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گذاری است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
قرار از اتحادیه اروپا در کنفرانس کابل میزان افزایش کمک های خود به افغانستان اعلان کنه. این موضوع را سفیر اتحادیه اروپا در جریان دیدارش از ولایت بلخ ابراز کرد. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ زهره صافی و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا کمک‌هایش را برای افغانستان از 150 میلیون یورو به 200 میلیون یورو افزایش می‌دهد. اوساکا سفیر اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در مزار شریف اظهار کرد که بیشترین قسمت این کمک‌ها باید از طریق دولت افغانستان مستقیماً به مصرف برسد. کمک‌های ما از 150 به 200 میلیون یورو بالا می‌رود و بیش از 75% در نظر گرفته شده که از طریق دولت افغانستان باید به مصرف برسد. همچنان مهم این است که والیان باید کارا بوده باشد و هم بتوانند جلوی فساد را بگیرند تا کمک ها مؤثر تمام شود. در همین حال عطا محمد نور والی ولایت بلخ میگوید سفیر اتحادیه اروپا در این دیدار وعده سپرد که اتحادیه اروپا در بخش انکشاف، بازسازی، آموزش و تجهیز پلیس هم افغانستان را کمک میکند و افزود
برای سهولت های گمرکی خط آهن 2.5 میلیون یورو اعلام تخصیص گرفته در نظر گرفتند تا برای گمرک خط آهن در حالی که ضرورت است در آمدن سهولت های گمرکی و را اونجا به مصدر برسانند.
آقای نور در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد سفیر اتحادیه اروپا به خاطر بازدید از گمرک ایرتان که با هزینه 15 میلیون یورو از کمک اتحادیه اروپا اعمار و کار ساختمان آن جریان دارد به مزار شریف آمد. والی بلخ همچنان گفت 28 کشور اروپایی که عضویت اتحادیه اروپا را دارد تا حال 1 میلیارد یورو را در بخش‌های انکشافی در افغانستان به مصرف رسانیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های گرامی، جرگه مشورتی سال در کابل ادامه داره و اعضای این جرگه به 28 کمیته تقسیم شدن. البته این تقسیم بندی به خاطر سادگی کار و شنیدن بهتر نظریات بزرگای قومی می باشن. مردم در نقاط مختلف کشور حمایت خود از این جرگه ابراز داشتن و امیدواری خود هم ابراز داشتن که این جرگه بتانه حداقل راه را برای دریافت حل مشکلات افغانستان، مشکلات موجود در افغانستان هموار بسازم. خبرنگار رادیو آزادی در هرات دوره کریمی گزارش را در مورد نظر مردم هرات در مورد جرگه مشورتی سال تهیه کرده که با هم مشنویم.
این باشندگان میگویند کانها با برگزاری این جرگه خوشبین بوده و تقاضا دارند که پایان این جرگه نتایج خوب را در پی داشته باشد.
زما به نظر چه در جرگه آجما
خواست من از نمایندگان این جرگه این است که امنیت بیاورند.
زما به نظر باید مشوره باید
به نظر من باید مشوره کنند که در این جرگه باید به بیرون کردن خارجی ها یک ضرب العجل تعیین گردد و دوم باید به دولت افغانستان مشوره دهند که فساد اداری این مشکل بزرگ را چگونه برطرف
کند.
همانند اینها شمار زیاد از باشندگان هرات یگانه راه کنار آمدن با مخالفان دولت را صلح می دانند و آنها می افزایند که افغانستان با گذشت 3 دهه جنگ ویران شده و آنها به صلح نیاز دارند. اما تعداد دیگر از باشندگان این ولایت برگزاری جرگه مشورتی صلح را نمایشی می دانند. من فکر نمی کنم نمایندگانی که در این جرگه حضور دارند به یک نتیجه کلی برسند و این خاطر که آنها هیچ هدف ندارند. مردم افغانستان با یکدیگر در مورد طالبان گفتگو میکنند. آیا طالبان حاضر خواهند شد که صلح نمایند؟ در همین حال رئیس جمهور کرزی در نخستین روز این جرگه از مخالفین خواست تا با دولت بپیوندند.
بیا جاق دربانی کو غرور عزیز طالب جان چه داج خاورده راس زایت زملامتم هل تو بزاندر ته پرکم زایت تملامت پر کوم جنا خودورانی سره اصلاح بچی موجنه اولاد موجنه او د سوري رخت غارک شرت د پردو د لاس زن را خلاص ک ننه توفق پلاستر کردی سبای په بنج خانه کا چوله دا څنګه جهاد.
این در حال است که مخالفین دولت نه تنها از طریق رسانه های گروهی پروگرام های صلح را رد نموده بلکه در آغازین روز برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل چندین حملات را برای ناکامی این جرگه انجام دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا عشق همیشه پیام‌آور صلح و آرامش است؟ اگر فکر میکنین که بله، پس در زندگی آشوکا عشق و صلح چی نقش داشت؟ آشوکا خودش کی بود و چرا به آشوکای درنده معروف شده بود؟ همکارم آرش همایون کوشیده جواب این سوال ها را پیدا کنه.
یک دریچه هزار سخن.
تاریخ مملو از افسانه هاست و این افسانه ها هستند که در برخی موارد به تاریخ و افتخارات ملت ها مبدل می شوند. زندگی شاهان دوران باستان نیز آمیزه از حقیقت با افسانه هاست. افسانه هایی که فراز و فرودهای زندگی ملت ها و قهرمانان افسانوی آنها را منعکس می سازد. در کشور همسایه نچندان دور افغانستان، زندگی آشوکا بیشتر از هر پادشاه دیگر هندوستان با قصه و افسانه، خشونت و عشق، بالاخره محبت و احترام به انسان و عقاید بشری آمیخته شده است. آشوکا از دو واژه آ و شوکا گرفته شده که در زبان سانسکریت بی اندوه معنی می دهد. آشوکا پسر بندوسارا از پادشاهان سلسله موریایی بود که بر بیشتر قلمرو شبقارای هندوستان تا میسورا در بنگال تا جنوب گوای کنونی و قسمت‌های از افغانستان امروزین فرمان راند. به احتمال زیاد موریاها از تبار ساک‌های آریایی تبار بودند که از شمال به هند آمدند. آشوکای بزرگ حدود بیش از 250 سال قبل از میلاد مسیح و 250 بعد از ظهور سیدارتا بودا فرمان روایی میکرد. میگویند وی جوان شجاع و سلجو بود که مادرش را میپرستید. مرگ مادر از او مرد خوناشام ساخت و به قتل همه برادرانش فرمان داد و با آشوکای درنده معروف شد. دیری نگذشت که عشق و خانمش و باور راستین با آموزش‌های بودا زندگی او را دوباره تغییر داد. آشوکا همه زندگیش را وقف تحقق عملی اصول بودایی کرد و به یک پادشاه مهرورز مبدل شد. آشوکا دولت مردان خود را به دادگستری فرمان داد و از کارهای آنها وارسی میکرد که ظلم بر مخلوق خدا را روا ندارند. تا حد امکان بر آزاد ساختن زندانیان فرمان میداد. آشوکا کشتار جانوران را نیز محدود ساخت برای مردم و حتی برای جانوران شفاخانه ها ساخت. برای خانواده‌اش رسم خاصی را در مورد دادن صدقه و برآورده ساختن نیازهای نیازمندان به وجود آورد. ارج و احترام به همه ادیان را یک امر بایسته شمرد. آشوکا فرمان داد گیاهان و میوه های تبابت گیاهی را گرد آورده در سراسر هند بکارند و در مسیر راه‌ها باغ‌های انجیر هندی و باغ‌های هم بسازند. در هر 18 مایل برای آب آشامیدنی مردم چا بکنند و بر سر هر چا آبخور برای حیوانات بسازند. آری عشق آتشین به مادر و زن نخست قلب آشوکا را از سنگ و بعد آن را از پنبه ساخت.
مطلب جالب بود در مورد نقش عشق در برقراری سال. شنونده عزیز، بحث میز مدوره رادیو آزادی در این هفته موضوع جرگه مشورتی که سال است. این بحث جالبه همکارم فیض‌الله قرداش تهیه کرده که با هم میشنویم.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله برگزاری جرگه مشورتی صلح و مؤثریت آن اختصاص یافته است. حدود 1600 تن از نمایندگان مردم از سراسر افغانستان در کابل گرد هم آمده و در مورد جستجوی راه‌های بهتر آوردن صلح و همچنان پیدا کردن شیوه‌های درست مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان بحث می‌کنند. در این جرگه مخالفین مسلح دولت افغانستان دعوت نشدند، بلکه این نماینده های مردم و بزرگان قومی هستند که در مورد مکانیزم مذاکره با مخالفین و راه های آوردن صلح بحث می نمایند. اما اعضای یکی از گروه های مخالف با تایید این جرگه در نشست ها اشتراک دارند. به هر حال ما در بحث کنونی از شماری از اعضای جرگه مشورتی صلح دعوت کردیم تا با سوالاتی در مورد پاسخ ارائه کنند. در میز گرد امروز رادیوی آزادی عبدالنافی همت عضو جرگه مشورتی صلح، دکتر اکرم اخپلواک عضو جرگه مشورتی صلح و انجینیر مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی اشتراک دارند. سوال اول من متوجه آقای نافی میشه. آقای نافی، شما با چه امیدواری هایی برای اشتراک در جرگه صلح حضور یافتید و انتظار اساسی شما از جرگه چی است؟
تشکر. توقع ما است که طوری که از طرز العمل و اهداف جرگه صلح مشورتی معلوم است، اول یک توافق علی صلح بین گروه های متخاصم افغان، دوم یک مکانیزم به وجود بیاید که ما از کدام شیوه است کدام را با صلح برسیم.
آقای اخپلواک، نظر شما در زمینه چی است؟ شما با چه امیدواری به این جرگه اشتراک کردین؟
از همه اولتر سلام به شنونده رادیوی آزادی. مهمتر همین است که بار اول است که گردیمای بسیار بزرگ از طرف دولت را اندازه شده تا جستجو کنه که به کدام مکانیزم، به کدام شیوه، به کدام افراد، از کدام را صلح و رای گفتگو باشه. امیدواری زیاد داریم تا مردم افغانستان هستن، چیزی که دیده در اطراف خود، چیزی که دیده مشکلاتی که در ولایت هستن و دیدگاه خود که از مردمی داره و از مخالفین مسئله داره در اطراف، یک رای بسیار موثر برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داده شود تا از امور اثر حمایت مردمی داشته باشه و حمایت جامعه جهانی داشته باشه و حکومت یک رای بیرون رفت از این مشکلات کنونی رهابد.
آقای خروتی، در جرگی مشورتی صلح از مخالفین مسلح دولت دعوت نشده، آیا فکر میکنید که در نبود جنای اصلی مخالف یعنی طالبا این جرگه نتایجی در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما که در این بحث جالب مرا دعوت کردین. ما باید خدمت شما احترام عرض کنم که اگر ما هدف این جرگه را ببینیم یا دمو پلانی که جرگه روی بساس کدام اساس جور شده او گپی از مخالفین زده نشده. جامعه جهانی بالاخره و حکومت افغانستان بعد از 8 یا 9 سال متوجه شد که بر علاوه مخالفین و بر علاوه ما یک کس دیگه در این مملکت است که نامش مردم است. روی از این ملحوظ متوجه شدن که باید با مردم مشوره شود. یکی مخالفین در این جرگه نیستند، اول ما خود ما یک زبان مشترک، یک طرح مشترک برای مخالفین داشته باشیم. ببینید نمیال یک طرح هست، بعضی میگن مخالفین تا آخرین قدرت سرکوب کنین، بعضی میگه ما مخالفین جور بین، بعضی میگه مخالفین در قدرت شریک کنین، بعضی مخالف مذاکره هستن. بیرون اول خود حاکمیت یک زبان مشترک پیدا کنه به خاطر صحبت با مخالفین، بعدن باز اگر
جناب خروتی این جرگه که فعلا دایر میشه یک زبان مشترک نیست به نظر شما؟
به نظر ما امی جرگه اگر مشکلات تکنیکی رفع شوه و کسایی که دایر کننده از این از تجارب قبلی دیگر جرگه هایی که در طول تاریخ افغانستان شده استفاده کنن، من فکر میکنم یک زبان مشترک حاکمیت داشته میباشه به خاطر تداوم مذاکره با مخالفین و زبان مشترک به خاطر دعوت مخالفین.
یعنی عمدترین مشکلات تکنیکی به نظر شما چی است که سر از او اصرار دارین؟
همین حال امیل عزیزی که من میامدم یک مشکلی بود که در بین ولسوالی ده سبز کسی که مردم معرفی کرده او به جرگه نامده و از لیست کسی دیگه که بر اساس روابط معرفی شده او معرفی شده. اینی مشکلاتی است. خب اوجا کدام امتیاز دیگه نیست، امتیاز همی است که اوجا مسئولیت است. مسئولیت به این مفهوم که در حاکمیت فعلا اشخاص افرادی وجود دارند که نمیخواهند تداوم مذاکرات با مخالفین صورت بگیره، میگه مخالفین تا آخرین قدرت سرکوب شوه، در حالی که این اشخاص افرادی که در جرگه معرفی شدن به حساب ولسوالی نمایندای با نفوذ مردم یا نمایندای منطقه یا ریش سفیدا، این متنفذین اینمی مسئله را رفع میکنن. اوجا ما چیزی که ملاحظه کردم جرگه با عظمت کار میکنه، تارای 20 چند کمیته بود، دو کمیته اشخاص افراد شدن سر مسائل کار میکنه که من خوندم بسیار برای من جالب بود. یعنی اگر واقعا همین موضوعات تطبیق شوه من فکر میکنم که یک زبان مشترک با صحبت با مخالفین جور میشه. اما اگر اینمی کمیته ها کار میکنه و این کار کمیته ها در کاغذ بانه یک طرف و اوسو شوه و کسای دیگه که پلان دیگه که دارن او رو تطبیق کنن، من میگم فقط مصرف به جای.
آقای خپلواک، شما در یک موضوع دیگه تماس گرفتین که از اقشار مختلف اینجا اشتراک کرده، شما دو روز است که اونجا هستین، مقدمات جرگه را تعقیب میکنین، آیا فکر میکنین که امی انتخابی که صورت گرفته عادلانه بوده؟
اگر ما سر انتخاب مسائل بیایم، مشکلات زیاد است. چند کاتگوری هستند. یک کاتگوری خوب بسیار مشخص هستند که شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان هستند که یو مشخصا گفته شده. کاتگوری دوم هم هستند که مسناترایی که وقتش گذشته امو هم انتخاب شده. فقط مشکلی که در باز جای رخ داده از هر ولسوالی یک نماینده هستند.
بله،
ما 364 ولسوالی داریم. در باز مناطق تبن که از هر ولسوالی یک نفر میآیه و یک نفر میمانه، او شکایت داشته باشه.
بله،
او شکایت شاید طبیعی باشه. اگر تمام جرگه دیده شوه، یک جرگه انتخابی هستن که نمایندگی تمام اقشار میکنه. و مسئله دیگه بسیار اساسی هم هستن که برای خواهرای ما قشر بزرگ افغانستان هستن، یک نمایندگی بسیار بزرگ داده شده.
درست.
با همین لحاظ کدام کاستی که باشد طبیعی هستن در افغانستان اگر یک نماینده انتخاب شو باز شکایت میکنه، شما را در پروسه انتخابی مشکلات داشته.
بله، بله.
از دیدگاه عمومی یک جرگه انتخابی بسیار مهم و نمایندگی تمام اقشار ملت افغانستان میکنه.
آقای نافی، چه فکر میکنین تصامیم جرگه مشورتی صلح تا چه حدی خواهد توانست به آوردن صلح کمک کنه؟
فکر میکنم که زیادتر مربوط به اداره میشه که تصامیم تطبیق میکنه. اولی مهم است که تصامیم چقدر دقیق بوده. در این باره ما باور داریم که نمایندگان مردم شیوه و راههای بسیار موثر پیشنهاد میکنه.
بله.
ولی از یک قدم مهمتری است که چه قسم تطبیق شوه.
بله.
آیا ای اداره را صلاحیت خود داشت که تصامیم ملت تطبیق بکنه؟ آیا امکانات داره؟ آیا کشورها یا مسایه دای مداخلت نمی کنه؟ بالخصوص جامعه جهانی تا چه سرحدی را گارانتی میکنه بلد. که افغانا بانه که سرنوشت خودشان تعیین بکنه و امرای مخالفین مسلح مذاکرات بکنه، یک رای حل جستجو بکنه؟
شما از نیروهای خارجی یا از حامیان افغانستان نام بردین، امی حمایتی که کشورهای خارجی از جرگه صلح کردن به نظر شما کار معقولی هست؟
تا به حالی که ما در جریان هستیم، جوامع بین المللی حمایت خود از جرگه صلح مشورتی اعلان کرده، ولی تا به حالی برای ما روشن نیست که مکانیزم که ایر باسپاسان ببینیم که جامعه جهانی چقدر حمایت میکنه از این مکانیزم،
یعنی بعد از نتیجه گیری و ختم جرگه. درست آقای خپلواک، یکی از مسائل اساسی موضوع عملی شدن تصامیم و توافقات جرگه است. شما چه فکر میکنین عملی شدن این تصامیم به چه حمایت های نیاز خواهد داشت؟
بیایم سر موضوع تصامیم جرگه بحث کنیم. بسیار سوال بجاستن. جرگه خواسته شده تا به حکومت مشوره بده.
بله،
شاید حکومت هم ایجندا داشته باشه که بگوه به کدام موضوع از این جرگه مشوره میخواه.
بله،
دی واضح استن که گفتگو چطور شروع شوه، کتکی شروع شوه، با کدام مکانیزم شروع شوه و از کدام راه شروع شود. ملت افغانستان که در نمایندگی تمام اقشار جامعه افغانستان هستند، مشوره میده تا یک رای بسیار موثر برای حکومت پیشنهاد کنه. حکومت بعد از مشوره به جرگه سر و پیشنهادات جرگه یک مکانیزم جور میکنه که حکومت مکلفیت داره به روشنایی عامی مکانیزم جرگه کارای به پیش ببره.
یعنی جرگه تصمیم خود میگیره. هدف ما این بود که بعد از گرفتن تصمیم و بعد از فیصله هایی که در جرگه صورت میگیره، هدف ما حمایت بود. به چه حمایت هایی نیاز داره؟
یک حمایت بسیار مهم است که تمام ملت از او پشتیبانی کرده. یک حمایت داخلی دیگه میستن که تمام رهبرای جهادی و متنفذین سیاسی امیر پشتیبانی میکنه. حمایت داخلی میستن که شورای ملی افغانستان که دو سال پیشتر هم به حکومت یک مساعدت کردند تا که رای صلح و جستجو به مخالفین به پیش ببره، امی باز شورای ملی در اشتراک میکنه. حمایت‌های خارجی، جامعه جهانی، ناتو، خصوصا امریکا پیش از فیش از تصامیم جرگه حمایت کرده.
یعنی هدف شما این است که این جرگه با یک حمایت داخلی و خارجی آغاز شد. محترم خروتی، با توجه به صحبت‌های آقای خپلواک و آقای قانی، حمایت‌های ضرور است به این جرگه، اما بعضی حمایت‌هایی هم وجود داره. نظر شما چگونه است؟
ما 100% میال از طریق رادیو شما اعلان میکنم، ما و کسایی که من فکر ما با داشان هم جرگه موافق هستیم. مشروط برای که امو اهدافی که در طرح داده شده که هدف از اون دایر کردن از جرگه مشروعیت تداوم تفاهم با مخالفین است. یعنی آجندایی که در جرگه تعیین شده که همطور از نامش پیداست که جرگه ملی مشورتی صلح که در اون جرگه مشروعیت تداوم تفاهم باز تکرار میکنه با مخالفین بررسی شوه، ما 100% موافق هستم. اگر گپ طرف دیگه بره،
بله،
یا پلانای دیگه بله. باشه که ملت آگاهی نداشته باشه، من متاسف هستم جریان فکر نکنم نتیجه بده.
آقای نافی، نماینده های مردم از ولایات مختلف به جرگه دعوت شدن. شما چند روز قبل از آغاز جرگه در کابل با هم دیگه دید و دید هایم داشتین، جرگه رسما هم آغاز شد. تا چه حدی در مورد راه های آوردن صلح میان نماینده هایی که دعوت شده توافق نظر وجود داره؟ شما حتما صحبت های با نماینده های مختلف از ولایات داشتین.
ما تا به حال به بخش اجنده جرگه نرسیدیم که سر اصل موضوع بیم. ما یعنی مکانیزم داخلی جرگه بحث کردیم که چطور باید در گروپ ها باید تقسیم شود، چطور بحث ها پیش ببره، در برای تشکیل و مکانیزم جرگه مشورتی بحث کردیم. ولی در مجموع بحث های شخصی که صورت گرفت، ما که با بعضی دوست ها معرفی شدیم، اینا خوشبین هستند. این یک فرصت مهم میدانه که صلح از دیدگاه مختلف، از دیدگاه اقشار مختلف افغانستان، مردم شهری و غیر شهری، جوامع بین‌المللی، احزاب سیاسی، مردم ولسی، مردم عام دیده شود و بعد از او یک مکانیزم به وجود بیاید.
آقای خپلواک، توافق نظر شما چگونه یافتین در بین اعضای اشتراک کننده جرگه؟
دو گپ هست اینجا. یک، بحث سر اجندای مشخص. رئیس جرگه به 28 کمیته اجندای مشخص طرف ریاست جرگه داده میشه. بعد از او سر اجنده بحث میشه میشه که افکار و نظرات تفصیلی مردم معلوم میشه. مسئله دومی هم ایستن که نظرات مردمی که در جرگه آمده سر یک چیز تمام مردم افغانستان موافق هستن که صلح به هر قیمتی که باشه، به هر سیستمی که باشه باید آورده شود. سر ازی تمام موافق هستن. یک توافق عمومی اجماعی که فعلا ما گفتگو کردیم که مردمایی که فعلا از آمده از تمام به این موافق هستن که باید به هر قیمتی که باشه صلح آورده شود.
آقای نافی در یک مسئله آقای خپلواک تماس گرفتن مشکل مردم. شما از جایی که مثلا آمدین شما هم پیشنهاداتی داری برای آوردن صلح و همچنان مطرح کردن مشکلات وابسته به او که در مناطقتان در مجموع برای کشور در جرگه ایراد کنین؟ کدام پیشنهاد خاصی دارین شما؟
ما از ولایت قندار ولسوالی ارغنداب مشکلات افغانستان تنها مشکلاتی یک ولسوالی نیست، طوری که از اجندا معلوم میشه موضوع یک ولسوالی، یک ولایت، یک قوم نیست. موضوع واضح است که قطع جنگ و صلح دائمی در افغانستان است. برای هر افغان میخواد توقع مردم ای است که اول یک اراده سیاسی در ارگان دولت باید واضح شود.
اگر هدفتان از اراده سیاسی چی است؟
یعنی یک توافق عمومی در بطن دولت،
یعنی یک هماهنگی هدفتان.
بله. تا به حال راجع به صلح اگرچه در کل اشتی و صلح با مخالفین مصالح کده مشکل نبوده، ولی سر مکانیزم صلح بعضی مشکلات بوده بین سه قوای دولت، حتی که اختلاف نظر بین رئیس جمهور و معاونین شد. توقع ما است که اول یک اراده و یک تصمیم کلی در بطن دولت به وجود بیه. دوم مثل که خارجه ها تا به حال حمایتشان از جرگه مشورتی اعلان کرده، ای باید گارانتی شو و بعضی تعهدات بسپاره. تو توقع مردم ما است که هر قدر که میشه این مکانیزم تو افغانیزه شوه.
درست آقای خپلواک. آقای نافی در یک موضوع تماس گرفتن که عدم هماهنگی در بین دولت یا حکومت بگوییم وجود داره و در این جرگه پیشنهاد خاص از اینا متکی به این بود. نظر شما چگونه است در مورد نبود هم هماهنگی در بین دولت و حکومت؟
بعد از انتخاب دوباره دولت مابرج جمهور مردم ای توقع داشتند. من خود جلالت مبچم خونویسم در وقت کمپین انتخاباتی به مردم وعده کرده که کار اولی که میکنه آشتی ملی یا مصالحه با مخالفین حکومت میباشه.
بله.
او وقت وعده شده بود که در او باره اجماع مردم افغانستان در نظر گرفته میشه. نظر من میستن که وقتی که فعلا اجماع مردم افغانستان به حکومت داده میشه شاید اختلاف نظر در بین حکومت نمیباشه.
نه.
و برای حکومت آسانتر میباشه تا در نظر داشت پیشنهادات جرگه ملی مشورت صلح حکومت راه برد برای مردم و برای مخالفین ابراز کنه. لازمی است از نظر ما که یک ارگان مشخص، یک آدرس مشخص، از یک چنل مشخص پروسه صلح به مخالفین شروع شود.
یعنی هدف شما این هست که بعد از فیصله امی جرگه، بعد از گرفتن تصامیم دی جرگه، یک هماهنگی کلی در بین دولت هم باید به میان بیاید.
حتما به مخاطر باید دولت امی هماهنگی با جامعه جهانی هم باید بسازد. به این خاطر که صلح تنها کار حکومت افغانستان هم نیستند. در این توافق جامعه جهانی که در اینجا بیشتر از یک لک اساکر داره از او هم مهم هستند. به مخاطر یک هماهنگی کلی باید پیدا شود.
آقای نافی به شما مراجعه میکنم. برخی از نماینده های مردم در مشکلات امنیتی هم نگرانی دارن و اونا بیشتر به این مسئله فکر میکنن که پس از جرگه در مناطقشان با تهدیدهای روبرو خواهند شد پس از اینکه عودت میکنن. آیا نزد شما هم چنین نگرانی وجود داره؟
واقعا زیاد مردم شاید این نگرانی را داشته باشه که اگر به مناطقشان برگردن، چون ما که در جریان هستیم طالبا، یعنی او طالبایی که از استیج و آدرس نظامی سخن میزنن، اونای جرگه را رد کردن. واضح است که شاید مخالفت کنن، ولی مشکل بدون ازی موجود داشت. کسایی که در جرگه شرکت کردن اگر در جرگه شرکت نمیکردن بریازی مشکلات امنیتی بودن و شاید تا وقتی مشکلاتی باشه.
آقای خپلواک شما چه نظر دارین با توجه به گفته های آقای نافی که مشکلات در گذشته هم وجود داشته و بعد از اینکه عودت هم بکنن بعد از تصامیم جرگه هم این مشکلات وجود داشته خواهد بود؟
در این جرگه خصوصا از مناطق جنگ زده، از مناطقی که در اونجا فعلا جنگ هستن، یک تهدید بزرگ برای علما و روشنفکرا و مشرقا وجود داره.
بله.
به همین خاطر امی کسایی که آمده کسای بسیار با نفوذ هستند و ما فکر نمی کنیم که یک تهدید بسیار بزرگ باشد، به این خاطر که افراد و اشخاصی که خصوصا از مناطق جنگ زده آمده، افراد و اشخاص با قدرت هستند، از حمایه مردمی برخوردار هستند، یک افراد هستند که اونجا حمایت قومی داره، به مو خاطر شاید مشکلات می داشته است، منتها مردمی که فعلا در جرگه اشتراک کرده پیشاشفوز این خطر را قبول کرده، به مو خاطر سرعوز خطر فروانه داره، به خاطر که او کوشش میکنه تا که به مناطق شاه تا که به مردم شاه صلح آورده شود.
محترم خروتی، با توجه به صحبت های آقای خپلواک و آقای قانی، حمایت های ضرور است به این جرگه، اما بعضی حمایت های هم وجود داره، نظر شما چگونه است؟
ما 100% میال از طریق رادیو شما اعلان میکنم، ما و کسایی که من فکرم است با داشتن همچی جرگه موافق هستیم، مشروط برای که امو اهدافی که در طرح داده شده که هدف از اون جرگه دایر کردن از جرگه مشروعیت تداوم تفاهم با مخالفین است، یعنی آجندایی که در جرگه تعیین شده که همطور از نامش پیداست که جرگه ملی مشورتی صلح که در اون جرگه مشروعیت تداوم تفاهم باز تکرار میکنه با مخالفین بررسی شود، ما 100% موافق هستم. اگر جاب طرف دیگه بره
بله،
یا پلانای دیگه بله. باشه که ملت آگاهی نداشته باشه، من متاسف هستم جریان فکر نکنم نتیجه بده.
آقای خپلواک، شما به صفت عضو همین جرگه مشورتی صلح، در مورد مخالفت ها از سوی اپوزیسیون دولت که فعلا در داخل کشور هستند و در رسانه ها هم علنا ابراز نظر کردن، نظر شما چگونه است؟ آیا مخالفت با جرگه و او هم به هدف آوردن صلح این موجه خواهد بود؟
اول ما تابال یک اپوزیسیون واقعی در افغانستان ندیدیم و نه هستن.
در انتخابات ریاست جمهوری معلوم شد که اپوزیسیونی وجود داره.
انتخابات یک چیز هستن و اپوزیسیون دیگه چیز هستن. در انتخابات دکتر صاحب اشرف غنی مشترک، جناب یاسین صاحب، بشار دوست صاحب، دکتر صاحب عبدالله عبدالله مشترک کردن، اکثر دیگه افراد مشترک کردن. ما در آل اکثرش میبینیم که در حکومت کار میکنه
بله.
یا به حیث یک پست اجرایی یا به حیث یک مشاور یک چیز دیگه. یک اپوزیسیونی که او اپوزیسیون واقعی کردار اپوزیسیون به پیش ببره تا بول ما ندیده
درست،
او واقعی نیستن. بهم سر امو جبهه که پیش ساخته شده اکثر افراد اشخاص از او اشتراک
کردن بله.
و شما میبینیم که در جرگه هستن. با می خاطر حکومت پیشنهاد می بود
بله.
وقتی که به مذاکرات به مخالفین میره، مذاکرات به مخالفین به صلح آغاز بشه، توافق اجماع ملت
بله.
ضروری است که در این توافق تمام اقشار ملت باید حضور داشته باشه، از هر جامعه که باشه. بعضی مشکلی که رخ داده از ولسوالی رخ میده که بعضی مردم شکایت میکنه، پیشتر جناب خروجی سه اشاره کرده، برای از اشتراک ولسوالی یا سهم ولسوالی افغانستان 20% میشه، 80% دیگه از اقشار مختلف دیگه در اینجا حضور داره. شاید دیگه هم طبیعی سر که یک کس انتخاب بشه میگه که ماستن، میگه که ماستن، این یک فی تاثیرگذار نیستن به اهداف و برنامه مجرگه. مسئله دیگه است که حضور تمام رهبرای یا اشخاص و افرادی که در چند سال در پروسه سیاسی افغانستان اشتراک داشتند، در تمام جرگه ها اشتراک داشتند، شما در این جرگه میبینید.
آقای خروتی، با توجه به صحبت های آقای خپلواک، نظر شما در مورد امی اپوزیسیون بگویم چی هست که اینا در بعضی از رسانه ها تدویر جرگه را رد کردند؟
ببینید، اصلا اگر ما تو بگویم که ما از اپوزیسیون تعریف درست نداریم، شاید مقب جانب باشم. در کشور ما فعلا ما میبینیم اپوزیسیون مسلح هم هست، اپوزیسیون غیر مسلح هم هست
بله.
کسی که باید
هدف بسیار... اپوزیسیون غیر مسلح
بله. با جمعیت بسیار خردی هم علیه حاکمیت صحبت میکنه یا مقاله نشر میکنه، او را هم ما در اپوزیسیون حساب میکنیم. دکتر صاحب خلاک بسیار معقول مسئله را مطرح کردن، اشتراک آقای احمد زی فعلا در مشوره دادن با حکومت یا اشتراک آقای یاسینی دوباره در پارلمان، چی میشد که دوستایی که به نام اپوزیسیون قد علم کردن، اینا رسما جلسه دایر میکردن یا حمایت خود از جرگه دایر چی میکردن یا دلایل عدم حمایت خود. ببینید، امیال ملت در یک حالتی قرار داره که بسیار مخشوش است از هان ملت، و ما هم اگه بخوایم در صحبت های خود از هان عمر مخشوش کنیم، میفکر میکنیم در حق ملت ناروا، در حق مردم ماجفا است. ما باید سر نتایج مثبت جرگه فکر کنیم، امیدوار باشیم که جرگه نتایج مثبتی به بار میاره. من شاو خبر شدم به نام اپوزیسیون یک گروه تحریم کرده تا گفتن که از ما کسی دعوا دعوت نکرده در جرگه. اگر این گپ واقعیت باشه، این یکی از مشکلات بزرگ عمده تکنیکی جرگه است که از اپوزیسیون یا از گروپی که شما مصاحبه کرده مطبوعات که از ما کسی دعوت نکرده، این یک اشتباه بزرگ بوده، باید دعوت میشد، از همگی دعوت میشد. و این برادرایی که سر صدا بلند کردن که گویا از ما کسی دعوت نکرده یا مثلا ما خبر نداریم، اینا رسما این موضوع خود باید اعلان میکردن یا رد و یا حتی
قراری که شماری از مسئولین دولتی گفتن از همه اپوزیسیون هم دعوت شده. خب برمیگردیم با شما آقای نافی، نظر شما رو به طور خلاص در این مورد داشته باشم.
ما فکر میکنیم که کسایی که میگه که دعوت نشده واقعا که جای تاسف است، باید همه جانب فکر میشد. میایم به بخش پارلمان. پارلمان ما فکر میکنیم که از این خاطر جرگه را تحریم نکردن که گویا بعضی ملاحظات دیگه داشتن و میخوای که از این موقف به صفت قوای فشار علیه دولت استفاده بکنه. مثلا وزرایی که تا هنوز معرفی نشدن باید معرفی شوه و در این مقطع دولت از کلک اوگار گرفته، میخوای که از این استفاده بکنه که اگر وزرای متبقی را معرفی نکنین ما در این جرگه شرکت نمیکنیم. فکر نکنم که یک مشکل بزرگی باشه.
آقای خروتی، یک مسئله دیگر میخوایم طرح کنم. شماری از اعضای گروه های مخالف از جمله حزب اسلامی انجینیر حکمتیار این جرگه را تا حدی تایید کردن و شاید عضو همین جرگه هم باشن. آیا این حرکت نوی انعطاف به خاطر تامین ثبات میشه عنوان کرد؟
ما فکر نمیکنم که حزب اسلامی آقای حکمتیار که فعلا در پوزیسیون قرار داره و پوزیسیون مسئله این جرگه اعضایش باشه. درست است که دوستایی که فعلا در جرگه را پیش میرند قبلا منسوب به حزب اسلامی آقای حکمتیار بودند که در حاکمیت شامل هستند. از بیرون حاکمیت معمولا ما یک شاهد هستیم. اوجا ما رفتم، ما کسی را از حزب اسلامی ندیدیم که از بیرون از تفنگ خود مانده باشه عضویت حاصل کنه. بله، اعضای حزب اسلامی که قبلا در حاکمیت بودند و فعلا هم هستند
و اونا میگن اونا عضو حزب اسلامی هستیم. در بیانات خود، در صحبت های خود گفتند، مثلا وزیر اقتصاد، ما اونا گفتند که ما عضو حزب اسلامی هستیم و این جرگه تایید میکنیم.
و اگر هدف شما از حزب اسلامی بینه، حالا حزب اسلامی هم بخشی از خود داره که بخش نظامیش تا هنوز هم علیه حاکمیت در مخالفت است و در جنگ است و بخش سیاسیش ما شما عملا میبینیم که یک گروهش در مالدیو در مذاکرات بود، گروه دیگهش در مذاکرات قبل از بود و گروه دیگهش فعلا در حاکمیت شامل است.
آقای خپلواک، شما چه نظر دارین با توجه به صحبت های آقای خروتی؟
شما شاید همی گردامه افراد حزب اسلامی که جناب ارغندیوال صاحب هستند داشتیم و او حمایت کامل از جرگه داشتن و دیگه شاخهای بسیار کوچک حزب اسلامی دیگه، مثلا سباون صاحب گفته و جناب وقار صاحب هستن، جناب فاروقی صاحب هستن، تمامش طرفدار جرگه هستن و شاید این تاثیرات داشتن و یا یک چیز گرفته از رهبری اصلی حزب اسلامی با که جناب حکمتیار صاحب هستن و یا حزب اسلامی که فعلا در جنگ هستن، شاید همین مذاکراتی که چند ماه پیشتر شروع شده بود یا آل فعلا هستن یک روند بسیار خوب هستن که آهسته آهسته یک گروه مخالفین مصالح که حزب اسلامی هستن به طرف مذاکرات به پیش میره. و یک گپ بسیار خوب هستن. اکثر افراد اشخاصی که فعلا در حکومت قرار داره یا در پارلمان قرار داره یا در پروسه سیاسی قرار داره حمایت کنه. ما می خاطر کسایی که فعلا در جنگ هستن شاید یک تاثیرات بسیار زیاد داره به افراد و اشخاص و ما به این نظر هستیم که این جرگه یک مومد واقع شود، یک رابطه واقع شود تا پروسه مذاکرات به حزب اسلامی که شروع هستن دیگه هم به خوبی به پیش بره و به نزدیکی باید به یک توافق به حزب اسلامی برسه.
با تشکر از اشتراک کننده ها، با توجه به صحبت هایی که کردن این میزگرد به این نتیجه رسید تا حدودی همه اقشار جامعه در این جرگه دعوت شده. اگر مشکلات تکنیکی حل شوه و تصامیم جرگه بعدن عملی شوه، این جرگه موفق خواهد بود. خب منتظر میمانیم که نتیجه جرگه چه خواهد بود. تشکر از اشتراک محترم دکتر اکرم اخپلواک، عضو جرگه مشورتی، عبدالنافی همت، عضو جرگه، و انجینیر مطیع الله خروتی، کارشناس امور سیاسی که در این میز گرد ما اشتراک کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برویم، تاجک دخترک بیا ملک کابل برویم، بهر چیدن گل لالا و سنبول برویم، بهر چیدن گل لالا و سنبول برویم.
افغانی بچه بداند از مرا استارد، افغانی بچه بداند از مرا استارد، گل لالا ها سنبولن در استوری بسیار،
تاجک دخترک بیا که سوی قندار برویم، بیا جای به دنیا شیرین تر انار برویم.
افغانی بچه بدان که ما را این مکان بود، برایم شیرین ترین انار یابان بود، برایم شیرین ترین انار یابان بود.
تاجک دخترک بیا به ملک کابل برویم، تاجک دخترک بیا ملک کابل برویم، بهر چیدن گل لالا و سنبول برویم، بهر چیدن گل لالا و سنبول برویم. پنچر برویم از برای خوردن یابک، پنچر برویم
چرا پنچر برویم جای